صدای ما را از ماه می شنوید. همه چیز درباره آلبرت اینشتین و بقیه مزاحم‌های باهوش. نوشته فران پیکرینگ، برگردان گیتا گرکانی، نشر هیرمند. با صدای نسرین رضایی.
یک اسم عجیب، یک مغز بزرگ. قبل از هر چیز کمی آلمانی یاد بگیریم. در آلمانی یک میشه آین و سنگ میشه اشتین. بنابراین اگر اینشتین دانشمند بزرگ در انگلیس به دنیا می آمد، اسمش می شد آلبرت وان استون یا یک سنگ. اسم خنده‌داری باشد یا نه، می دانیم آلبرت با مغزی به دنیا آمد که به طرزی غیر عادی بزرگ بود. برای مثال وقتی او در سال 1955 در 76 سالگی مرد، یک پاتولوژیست دکتر تامس هاروی مغز او را برداشت، از آن عکس برداری کرد و بعد مثل یک خیارشور بزرگ آن را ترشی انداخت. خب آن را در فرمالین نگه داشت که وقتی پای مغز به میان می آید مثل ترشی انداختن عمل می کند. دانشمندان که از ترشی انداختن راضی نشده بودند، بعداً مغز او را به 240 مکعب تقسیم و تک تک قسمت‌ها را شماره گذاری کردند. بعد آنها را در یک دفتر و در دو ظرف به مدت 22 سال نگه داشتند. تا آنکه دانشمندان دانشگاه مکمستر در کالیفرنیا تصمیم گرفتند این قطعات را مطالعه کنند و از آنها عکس بگیرند. آنها متوجه شدند بخش‌هایی از مغز اینشتین، یعنی قسمت‌هایی که برای منطق ریاضی از آنها استفاده می‌کنیم، از 70 مغز آدم‌های غیر نابغه‌ای که مورد مطالعه قرار گرفته بودند وسیع‌تر است. در ضمن مغز او از نظر شکل هم متفاوت بود و مثل مغز بقیه ما با یک شیار دو قسمت نمی‌شد. به نظر آنها این یعنی مغز او می توانست جریان الکتریکی بیشتری داشته باشد که اجازه می داد اینشتین بهتر از بقیه ما بتواند بین افکار ارتباط ایجاد کند. بنابراین حداقل در مورد مغز مطابق مد روز بودن زیاد جالب نیست. در مورد آلبرت اینشتین جوان چندان مطابق مد نبودن به معنی زیاد باهوش نبودن هم بود. آلبرت جوان، آلبرت اینشتین در اولم، آلمان در سال 1879 و در یک خانواده طبقه متوسط یهودی به دنیا آمد. هرمان اینشتین پدر آلبرت یک مغازه کوچک داشت که در آن وسایل الکتریکی می فروخت. او نمی توانست وسایل زیادی بفروشد و به همین دلیل وقتی آلبرت یک ساله بود، این خانواده به مونیخ مهاجرت کردند. هیچ کس نمی دانست آلبرت اینشتین جوان نابغه‌ای در حال رشد است. او تا 4 سالگی حرف نمی زد و وقتی شروع کرد به حرف زدن، قبل از به زبان آوردن یک جمله کامل آن را تمرین می کرد و لبهایش در سکوت می جنبیدند. او تا 9 سالگی نمی خواند و والدینش نگران بودند که یک کودک عقب مانده داشته باشند. معنی زیاد حرف نزدن این نبود که او فکر هم نمی کرد. آلبرت همیشه یک متفکر بزرگ بود. او در کودکی تنها و خجالتی بود. در پارک‌ها و جنگل‌ها با خودش بازی می‌کرد و برای فکر کردن در مورد طبیعت و دنیای اطرافش وقت زیادی داشت. می‌خواست از چگونگی و چرایی اشیا سر در بیاورد. چطور نور ستارگان را می‌بینیم؟ چرا هر قطره باران بیشتر از 4 سانتی‌متر قطر دارد و شبیه یک چتر نجات است؟ به احتمال زیاد اینشتین به علت شکل غیرعادی مغزش با کلمات مشکل داشته است. او یک بار گفت همیشه در مغزش تصویر واضحی از همه چیز داشته و برای فکر کردن به کلمات نیاز نداشته است. وقتی خواهرش ماریا به دنیا آمد، آلبرت 2 ساله ناامید شد. او منتظر یک اسباب بازی تازه بود. اما آنها دوستان بسیار نزدیکی شدند و او در طول عمرش به ماریا بیشتر از هر کس دیگری اعتماد داشت. کسی که آنها را وقتی پیر شده بودند می شناخت، تعریف می کرد، آن دو که با آن سرها با موهای آشفته خیلی به هم شباهت داشتند، ساعتها می نشستند و حرف می زدند. اینشتین حتی وقتی پسر کوچکی بود، مستقل و متفکر بود. خواهرش به یاد داشت او ساعتها با ساختن برج‌های بلند با کارت‌های بازی سرگرم می‌شد. عاشق اسباب بازی‌های مکانیکی بود و خیلی هم به پازل‌های تصویری علاقه داشت. 4 ساله بود که پدرش به او یک آهنربا داد. 1 سال بعد وقتی آلبرت به دلیل بیماری بستری شده بود، پدرش یک قطب‌نما به او هدیه کرد. اینشتین دوست داشت داستان شگفتی‌های قطب‌نما را تعریف کند. این واقعیت که عقربه قطبنما به دلیل یک نیروی نامرئی همیشه به سوی شمال می ایستد روی پسر کوچک تأثیر زیادی گذاشت. قطبنما باعث شد به این نتیجه برسد که باید نیروی پشت اشیا باشد، چیزی که کاملاً پنهان شده. آزمایش کردن با آهنربا و قطبنما تخیل آلبرت را به راهی کشاند که باعث شد سالها بعد چیزهایی کشف کند که دانسته‌های علمی را تغییر داد. برای آلبرت اینشتین، جاده‌ای که به ستاره ها می رسید با پرسش ها سنگ فرش شده بود.
من هیچ استعداد خاصی ندارم، فقط در مورد همه چیز فوق‌العاده کنجکاوم.
آلبرت را در 5 سالگی به مدرسه کاتولیکا فرستادند. آنها یهودی بودند، اما والدین آلبرت فکر کردند بهتر است اول او را به یک مدرسه نزدیک که شهریه کمتری دارد بفرستند و بعد یک مدرسه یهودی برایش پیدا کنند. در 6 سالگی به آلبرت کوچک یک ویولون دادند. او در بقیه عمر مثل مرغابی به آب به آن چسبید و هم برای لذت بردن و هم به عنوان روشی برای فرار از آن همه فکر کردن از ویولون استفاده کرد. در بزرگسالی کمی در مورد استعدادش در موسیقی مغرور بود و اگر فکر می کرد مردم کاملا گوش نمی کنند، دست از نواختن می کشید. یک بار وقتی از او پرسیدند آیا همراه با نواختن ضربه ها را می شمارد یا نه، جواب داد:
خدای من، این تو خون منه.
عموی اینشتین یک مهندس بود که رفت و پزشکی خواند. در دورانی که دانشجوی پزشکی بود، مثل همه دانشجویان دنیا همیشه دنبال یک وعده غذای مجانی میگشت. هفته یک بار در خانه اینشتین یک وعده غذای مجانی داشت. او ساعتها با پسرک حرف میزد و به خصوص او بود که در مورد اسرار دنیایی که در آن زندگی میکنیم تخیل آلبرت را فعال کرد. وقتی آلبرت 12 ساله شد، یکی از کتابهای درسی آن سال در مدرسه هندسه اقلیدوسی بود. اقلیدوس یک ریاضیدان یونانی بود که ارتباط بین خطهای راست و زاویه ها را کشف کرد و از آن موقع معلم ها یک راست به سراغش می روند. وقتی به بچه ها چون این کتابی می دهید، بیشتر آنها فقط ناله سر می دهند و موهایشان را می کنند. آلبرت با خوشحالی و فریادهای شادی به کتاب هجوم برد. با خواندن آن درهای ذهنش بیشتر رو به دنیای علم باز شد. آلبرت با وجود علاقه به یادگیری و مدام فکر کردن درباره دنیای اطرافش از مدرسه بیزار بود و یکی از معلمهایش به او گفت:
میدونی اینشتین، تو هیچی نمیشی.
که این فقط نشان دهنده میزان فهم آن معلم است. یک کشور جدید.
این پسر تو مدرسه اسباب زحمته، باید بره.
لحن مدیر خشمگین و قاطع بود. اسم پسر؟ بدون تردید خودتان حد زده اید، آلبرت اینشتین. اما این وضع چطور به وجود آمده بود؟ خب، در سال 1894 وضع کار هرمان اینشتین خیلی خوب نبود. او این نگرانی را با همسرش در میان گذاشت. پاولین پیشنهاد کرد:
خب عزیزم، به ایتالیا میریم. فامیلای ثروتمندی اونجا داریم.
فکر خوبیه، اما مدرسه آلبرت چی میشه؟
مشکلی نیست. اون حالا 15 سالشه، نمره های خوبی هم داره. میتونه سال تحصیلی رو تموم کنه، بعد به ما ملحق بشه.
بنابراین قرار بر این شد که آلبرت بعد از رفتن والدینش در مدرسه در مونیخ بماند. اما این فکر درست از کار در نیامد. آلبرت متفکر بزرگی بود، اما حس می کرد معلم ها بیشتر علاقمند هستند بچه ها را ساکت نگه دارند تا اینکه به آنها چیزی یاد بدهند. لازم نیست بگوییم این فکر او را به درد سر انداخت. او از معلم ها بیزار بود و آنها هم زیاد به او علاقه نداشتند. بنابراین مدیر تصمیم خود را گرفت. فقط بعد از یک ترم از سال آلبرت را از مدرسه بیرون کردند. قبل از پشت سر گذاشتن داستان دوران مدرسه آلبرت، یک واقعیت مهم وجود دارد. در جنگ جهانی دوم مدرسه بمباران شد. بعد از جنگ آن را بازسازی کردند. حالا آلبرت شهرت جهانی پیدا کرده بود و بله، درست حد زدید. ساختمان جدید نام تازه‌ای گرفت. مدرسه آلبرت اینشتین. برگردیم به سال 1895، وقتی آلبرت به ایتالیا رفت و عاشق آنجا شد. او گفت:
مردم شمال ایتالیا متمدن‌ترین آدمایی هستند که من به عمرم دیدم.
او وقت آزادش را به تماشای گالری‌های هنری و موزه‌ها می‌گذراند، به کنسرت‌ها و سخنرانی‌ها می‌رفت و پشت سر هم کتاب می‌خواند. آن سال ایتالیا موضوعات زیادی برای فکر کردن برایش فراهم کرد. در آخر سال آلبرت که حالا 16 ساله بود در امتحان ورودی پلی‌تکنیک سوئیس شرکت کرد. در زوریخ پایتخت شلوغ بخش آلمانی نشین سوئیس. او در بخش هنر نمره نیاورد و قبول نشد. اما حتی بدترین شاگردها هم میتوانند عاقبت به خیر شوند و آلبرت اینشتین به اندازه کافی علم دنیا را به جلو هل داده و به جایی رسانده است که ما امروز هستیم. بنابراین شجاع باشید. دفعه بعد که در امتحان ریاضی از 10 هیچ نمره‌ای نگرفتید، فقط به خودتان یادآوری کنید شاید نابغه‌ای در حال رشد هستید. کسی پیشنهاد کرد او سعی کند به مدرسه سوئیس در آرو، شهری تقریباً در 20 کیلومتری غرب زوریخ برود. بیشتر بچه‌ها دنبال برگشتن به مدرسه نبودند، اما آلبرت فرق داشت و به این مدرسه خیلی علاقه‌مند شد. افکار او روی نظریه الکترومغناطیس متمرکز شد که جیمز کلرک مکسول آن را به صورت فرمول درآورده بود. این موضوع در اوایل قرن حتی در دانشگاه زیاد درس داده نمی شد و آلبرت برای رفتن به دانشگاه شانس بیشتری پیدا کرد. اینشتین در آرو با پروفسور وینتلر بود که مدرسه را اداره می کرد. پروفسور وینتلر خودش هم آدمی کاملا غیرعادی بود و اغلب اوقات شاگردان را برای پیاده روی به کوهستان می برد. اینشتین وقتی در آن مدرسه بود، در 16 سالگی یک انشا به زبان فرانسه نوشت و در آن توضیح داد که چرا می‌خواهد ریاضیات محض یا فیزیک بخواند. تمایل من به اندیشه انتزاعی و تفکر ریاضی و اینکه در کارهای عملی فاقد تخیل و استعداد هستم از همه چیز مهمتر است. در ضمن، گرایش من باعث شد چون این تصمیمی بگیرم. این کاملا طبیعی است. آدم همیشه مایل به انجام کاری است که در آن استعداد دارد و در کمال علمی یک استقلال قطعی هم وجود دارد که خیلی برای من راضی کننده است. آلبرت اینشتین. دوران دانشجویی. آلبرت در 17 سالگی دبیرستان را تمام کرد و این بار توانست به پلی‌تکنیک زوریخ وارد شود. او بیشتر وقتش را در کالج، در آزمایشگاه و با گریختن از کلاس‌های درس گذراند. خوشبختانه در پلی‌تکنیک یک دوست خوب پیدا کرد، مایکل گروسمن. وقتی اینشتین در کتابخانه یا آزمایشگاه سرگرم بود، گروسمن در کلاس‌های ریاضی یادداشت‌های خیلی خوبی برمی‌داشت و آنها را قبل از امتحانات با خوشحالی در اختیار دوستش می‌گذاشت. ترجیح می‌دم فکر نکنم بدون این یادداشت‌ها چی به سرم می اومد. در سال 1900 آلبرت به عنوان معلم ریاضی و فیزیک دوره راهنمایی فارغ التحصیل شد. آن هم با وجود تعجب استادهایی که فکر می‌کردند او باهوش اما از خود راضی است. یکی از آنها پروفسور پرنت گفت:
تو یه ایرادی داری. نمیشه بهت هیچی گفت.
اگرچه عاقبت آلبرت یک چیز را فهمید، اینکه از مطالعه فیزیک بیش از هر کار دیگری لذت می برد. تنها آنجا می توانست راههایی را در پیش بگیرد که به اعماق منتهی می شدند. اینشتین اولین افکارش در مورد نسبیت را در پلی‌تکنیک نوشت. اما مقالش را پس دادند چون بیش از حد کوتاه بود. او یک جمله دیگر اضافه کرد و این بار مقاله پذیرفته شد. وقتی در پلی‌تکنیک زوریخ بود، آلبرت اینشتین خوش‌قیافه و شوخ‌طبع و میلوا ماریک دانشجوی سرب عاشق هم شدند. میلوا تکالیف دانشگاهی اینشتین را انجام می‌داد و برای کمک به او موقعیت کاری خودش را رها کرد. نامه‌هایی که آنها به هم نوشتند نشان می‌دهد بعضی از ایده‌های اینشتین را میلوا مطرح کرده بود، اما او اجازه داد اینشتین صاحب همه این نظریات شناخته شود. آلبرت بعد از آنکه در سال 1901 از کالج بیرون آمد، متوجه شد پیدا کردن کار سخت است. با این حال او سال پرکاری داشت. اول از همه شهروند سوئیس شد. بعد او و میلوا برای تعطیلات به ایتالیا رفتند و میلوا حامله شد. میلوا نزد خانواده‌اش در مجارستان برگشت، در حالی که آلبرت عاقبت در شافهاوزن سوئیس به عنوان مدرس مشغول کار شد. بعدن او به برن نقل مکان کرد. زندگی خانوادگی. در ژانویه 1902 لیسری دختر آلبرت و میلوا به دنیا آمد. آنها تصمیم گرفتند او را به خانواده دیگری بدهند و شایع شد بچه بیمار به دنیا آمده و مرده است. اینشتین هنوز از شغلی به شغل دیگر می رفت و حس می کرد سربار خانواده‌اش است که وضع مالی خوبی نداشتند. پدر اینشتین در همین سال مرد و آلبرت با ناراحتی به این فکر کرد که شاید فیزیکدان شدن او یک اشتباه بوده است. عاقبت در دفتر ثبت اختراعات سوئیس در برن کاری پیدا کرد. آلبرت گفت این نوعی رهایی بود. حقوق منظم و شغل جالب بررسی ابزارهای غیرعادی و فوق‌العاده‌ای که مردم می‌خواستند امتیاز آنها را به ثبت برسانند او را خوشحال می‌کرد. در ضمن فرصت داشت به کاری بپردازد که بیش از هر چیز دوست داشت، تفکر درباره جهان و چاپ مقالات علمی را شروع کرد. اینشتین در اداره ثبت اختراعات یک دوست جدید پیدا کرد، میشل بسو. آن دو هر روز با هم پیاده به خانه می رفتند. به نظر اینشتین در مورد ایده های علمی او معتبرترین مرجع در اروپا بود. هابریشت، موریس سولووین، اینشتین و بسو برای مطالعه و بحث در مورد کتاب‌های علمی و فلسفی مرتباً همدیگر را می‌دیدند. آنها برای دست انداختن گروه‌های علمی رسمی اسم خودشان را آکادمی اولمپیا گذاشته بودند. لباس‌هایت را عوض کن.
فقط یه نفر هست که اون براش وقت نداره. من.
این چیزی است که میلوا اینشتین به یک دوست گفت. مهمتر این که کاملاً جدی گفت. حالا سال 1904 بود. آلبرت و میلوا در سال 1903 ازدواج کرده بودند. یک سال بعد اولین پسر آنها هانس آلبرت در برن به دنیا آمد. آلبرت آنقدر سرگرم درس دادن و تحقیقات بود که تقریباً برای زنش وقت نداشت. برای همین میلوا شکایت می کرد. او حق داشت. آلبرت آنقدر وقتش را به فکر کردن می‌گذراند که یادش می‌رفت غذا بخورد و حتی بدتر از آن لباس‌هایش را عوض کند. میلوا به شوهرش با آن موهای آشفته و پیراهن و شلوار گشادی که کمرش با بند بسته شده بود نگاه می‌کرد و عصبانی می‌شد. همیشه می‌گفت
من تشنه محبتم.
1905 برای آلبرت سال مهمی بود. او 26 ساله بود و نظریه نسبیت را چاپ کرده بود که مایه خجالت مدرسه‌ای بود که او را بیرون کرده بود. در تمام دنیا معلم‌های ریاضی یاد گرفتند که E مساوی است با MC2. این چیزیست که هرگز فراموش نکردند و از آن زمان درس ریاضی دیگر به وضع قبل بر نگشت. حتی بعد از این، اینشتین هنوز مشغول فکر کردن و پرسیدن بود. او می گفت:
می خوام بدونم خدا این دنیا رو چطور خلق کرده؟ به این یا آن پدیده دامنه این یا آن عنصر علاقه ای ندارم. می خوام از افکار اون سر در بیارم. بقیه جزئیاته.
حالا این همه جنجال برای چه بود؟ بعضی از چیزهایی که اینشتین در مورد جهان کشف کرد حالا بخشی از دانش بشری است. در نتیجه امروز دشوار است که واکنش‌های دانشمندان شگفت زده و مغزم سوت کشیدهایشان را در آن زمان درک کرد. اما حتی اینشتین وقتی درباره این چیزها فکر می‌کرد می‌گفت:
طوفانی تو ذهنم به راه افتاده.
اینشتین گفت نیروی جاذبه و حرکت می توانند زمان و مکان را تغییر بدهند. او در دو دوره تفکر شدید و جداگانه به این نتایج رسید. یکی در سال 1905 وقتی حرکت نسبی را کشف کرد و دیگری در سال 1916 که یک طوفان ذهنی دیگر داشت و جاذبه را به نظریه‌اش اضافه کرد. این مجموعه اطلاعات را به عنوان تئوری نسبیت می شناسیم. اما در سال 1905 او هنوز در نیمه راه رسیدن به آن بود. اینشتین ادعا کرد 4 نفری که بیش از همه او را تحت تأثیر قرار دادند و روی شیوه تفکر او بیش از همه اثر گذاشتند اینها بودند. گالیله. گالیله ستاره شناس معروف که در قرنهای 16 و 17 زندگی می کرد و به دلیل اینکه گفت زمین به دور خورشید می چرخد شکنجه شد. تا آن زمان به طور رسمی تصور می شد در دنیا همه چیز لایه لایه روی هم قرار گرفته است. حتی کلیسای کاتولیک این را به عنوان یکی از چیزهایی که مدعی بود حقیقت دارد روی کاغذ آورده بود. اما بعد تازه از راه رسیده ای با یک روایت دیگر از واقعیت پیدا شده بود. کلیسا حاضر نبود خطاکار یا ابله به نظر بیاید. آنها می ترسیدند بخشی از نفوذ خود روی مردم را از دست بدهند. در نتیجه گالیله را شکنجه دادند و مجبورش کردند بگوید اشتباه کرده است. اگرچه معلوم شد اشتباه نکرده بود. جیمز مکسویل. او یک ریاضیدان انگلیسی بود که در قرن 19 زندگی می کرد و برای الکتریسیته و مغناطیس توضیحی پیدا کرد. هنریک لورنس. هنریک لورنس یک دانشمند هلندی بود که سعی کرد برای چگونگی حرکت الکترون‌ها توضیحی پیدا کند. او موفق نشد، اما ایده هایش الهام بخش اینشتین شدند. آیزاک نیوتن. آیزاک نیوتن در قرن‌های 17 و 18 زندگی می‌کرد. علت شهرت او این است که یک روز وقتی پای درختی استراحت می‌کرد، یک سیب افتاد و به سرش خورد. در چنین شرایطی بیشتر مردم گیج می‌شوند، اما نیوتن هوشیار شد. به اشیای متحرک علاقه پیدا کرد. او 3 کشف اصلیش را نوشت که به عنوان قوانین حرکت نیوتن شناخته شدند. آنها پایه‌های ایده‌هایی هستند که اینشتین برای رسیدن به ستاره‌ها بر آنها ایستاد. قوانین نیوتن اینها هستند: 1. اینرسی و تکانه یا جابجایی. این یعنی اشیای در حال سکون ساکن هستند، مگر اینکه چیزی اتفاق بیفتد که آنها را به حرکت در بیاورد. می‌دانم. به نظر می‌رسد این کشف یک نکته واضح است، اما بخش بزرگی از این بحث به همین مربوط است. پیدا کردن راه‌هایی برای شرح دادن چیزهای واضحی که به ما در جلو رفتن و کشف چیزهایی که آنقدرها واضح نیستند کمک می‌کنند. سعی کنید این آزمایش را به کمک یک نفر دیگر انجام بدهید. دستتان را روی یک سطح صاف بگذارید. مثلا روی یک میز. از دوستی بخواهید یک کتاب سنگین و بزرگ را طوری روی دست شما بگذارد که یک طرف دیگر کتاب روی میز باشد. حالا از دوستتان بخواهید با کف دست و با تمام قدرت روی کتاب بکوبد. چه اتفاقی می افتد؟ اگر این کار را درست انجام بدهید، نباید هیچ اتفاقی بیفتد. کتاب باید سر جایش بماند و دست شما نباید هیچ چیزی حس کند. برای اینکه نیرویی که به کتاب وارد شده برای حرکت دادن یا کنار زدنش از روی دست شما کافی نبوده است. اگر یک انگور روی دستتان بگذارید، در پایان آزمایش دست شما کمی می سوزد و یک انگور له شده روی آن است. بنابراین می بینید جا به جا شدن یا نشدن یک شی به میزان نیروی مربوط است که به آن وارد می آید. دانشمندان می گویند این به میزان نیروی که به آن وارد می آید بستگی دارد. این یکی یادتان باشد. همین قانون در مورد یک شی متحرک هم صدق می کند. اگر شما دارید کریکت یا بیسبال بازی می کنید و نوبت شما شده که به چوب ضربه بزنید، توپ سوت کشان و در یک جهت و با یک سرعت به طرف شما می آید تا آنکه به آن ضربه بزنید و توپ را به جهت دیگری هدایت کنید. امیدوارم. دو، شتاب. دومین چیزی که نیوتن با آن توجه کرد شتاب بود. برای بیشتر ما شتاب یعنی سریع‌تر حرکت کردن. اما برای دانشمندها که همیشه دوست دارن متفاوت باشند، شتاب یعنی سریع‌تر و آهسته‌تر پیش رفتن. به سریع‌تر حرکت کردن شتاب مثبت و به آهسته‌تر حرکت کردن شتاب منفی میگویند. نیوتن کشف کرد سریع‌تر یا آهسته‌تر حرکت کردن یک شی به میزان نیروی بستگی دارد که به آن وارد می‌آید. متوجه این شدید؟ نیرو در اصل یا هل دادن است یا کشیدن. هل دادن سرعت چیزها را بیشتر می کند، مگر اینکه شما چیزی را هل بدهید که دارد با سرعت به طرفتان می آید. در این صورت هل دادن شما سرعت شی را کاهش می دهد. کشیدن سرعت اشیا را کاهش می دهد، مگر اینکه شما چیزی را بکشید که ساکن است و کشیدن شما باعث شود شروع به حرکت کند. به زودی کشف می کنید علم بیشتر هنر به هوا انداختن و گرفتن همزمان دو چیز متضاد در ذهن شماست که ما را به سومین قانون نیوتن می رساند. سه، عمل عکس العمل. تصور کنید سرگرم تیله بازی هستید. تیله خودتان را به طرف تیله ساکن قل می دهید. برخورد با تیله ساکن سرعت تیله شما را کاهش می دهد، اما تیله شما باعث می شود تیله دیگر شروع به غلتیدن کند. دانشمندان می گویند تیله شما به تیله ساکن نیرو وارد آورده و به آن شتاب داده است. به عبارت دیگر هر دو تیله به یکدیگر نیرو وارد آوردند و در یکدیگر عکس العمل به وجود آوردند. بنابراین می توانید بگویید که همین قوانین در مورد بالا و پایین رفتن اشیا هم صدق می کند. در مقابل هر عمل یک عکس العمل هم اندازه وجود دارد. می توانید بگویید دانشمندان این طور می گویند. آزمایش کنید. یک توپ را بیاندازید. توپ وقتی در دست شماست ساکن است. حرکت آن صفر است. همین که آن را رها می کنید از حرکت صفر به میزانی از حرکت می رسد. بنابراین شتاب می گیرد. سرعت سقوط اشیا به میزان کشش یا نیروی جاذبه در هنگامی که دارند به زمین میافتند بستگی دارد. حالا این را آزمایش کنید. یک ورقه کاغذ صاف را بیاندازید. کاغذ هم با همان سرعت توپ میافتد؟ حالا این کار را بکنید. کاغذ را به شکل توپ مچاله کنید و بیاندازید. از کاغذ صاف سریع‌تر میافتد یا آهسته تر؟ سریع‌تر میافتد. چرا؟ علت آن باید به چیزی مربوط باشد که موقع افتادن از درون آن عبور می کند. هوا. صفحه صاف سطح بزرگتری دارد که مقاومت هوا حرکتش را کند می کند. پس هوا و جاذبه هر دو نیرو دارند و هر چیزی که در موقعیت افتادن و سقوط قرار بگیرد همزمان جاذبه آن را به پایین می کشد و مقاومت هوا آن را به بالا می راند. حالا اینها با اینشتین چه ارتباطی دارد؟ خیلی ربط دارد، برای اینکه اینشتین قوانین نیوتن را مطالعه کرد و فکر کرد برای توضیح همه اینها باید یک قانون وجود داشته باشد. دانشمندان آن را نظریه وحدت بزرگ می‌نامند و تا امروز در جستجوی آن هستند. آلبرت اینشتین ضمن تحقیق اطلاعات زیاد دیگری هم یافت که آنها را به فهرست نیوتن اضافه کرد. یکی از مهمترین اینها نظریه نسبیت اوست، اما بعداً بیشتر در این مورد حرف می‌زنیم. اگر معلم‌ها تحت تأثیر یک چیز قرار بگیرند، همان مقاله‌های خوب نوشته شده است. استادهای دانشگاه هم در این مورد فرقی ندارند و وقتی که اینشتین مقاله و تئوری منتشر می‌کرد، ده‌ها نفر از آنها متوجه می‌شدند و تحت تأثیر او قرار می‌گرفتند. این باعث شد خود او هم در خیلی جاها به مقام استادی برسد.